أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من تقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.
تشکر میکنیم از حضوری یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی به پایان رسید. تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم، یکایکتان را با الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما. وقتتان به خیر و نیکی، طاعت و عباداتتان مورد قبول درگاه خدای مهربان. بنده محمد علوی به اتباع سار همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان باشیم. اما آنچه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما خوبان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنوین. به مدت 35 دقیقه در ساعت 1:35 نگاه روز را پیشکش شما خوبان میکنیم. در ساعت 1:45 باران رحمت را خواهید شنید. پس از برنامه باران رحمت، تار و تنبور را تقدیم علاقمندان موسیقی میکنیم. با ذکر این نکته که در ماه مبارک رمضان زمان برنامه تار و تنبور 20 دقیقه میباشد. در ساعت 2:20 آینه حقیقت را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 2:45 میتونین ترنم باران بشنوین. در ساعت 3 علاقمندان برنامه‌های قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 45 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3:45 برنامه کاوش را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید و مدت 10 دقیقه، سپس ایران در آینه هفته را تقدیم شما می‌کنیم. در ساعت 4:30 دقیقه دوستداران برنامه داستان تمثیلی می‌توانند و مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراهی کنند. سفر و شکر امروز در ساعت 4:45 دقیقه و به مدت 15 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 6:39 دقیقه و 10 ثانیه میباشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین به مدت 20 دقیقه. ویژه برنامه افطار امروز پس از خبرها و در ساعت 6:20 دقیقه تقدیم شما میشه به مدت نیم ساعت. در ساعت 6:50 دقیقه برنامه تحلیلی انعکاس را خواهید شنید به مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز میشنوین به مدت 10 دقیقه. رازهای زندگی آخرین برنامه امروز است که در ساعت 7:40 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. نقدها، نظرها و پیشنهاداتان میتونین از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/دری نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان با مراجعه به این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی و آرشیو برنامه های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
هشدار سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان درباره توطئه‌ها برای برهم زدن روابط دو کشور. سپرده شدن سفارت افغانستان در روسیه به طالبان. مسکو: این اقدام به معنی شناسایی رسمی طالبان نیست. و حکم پارلمان ملی پاکستان به برکناری عمران خان از صدر اعظمی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر خیر به شما عزیزان شنونده. طاعت و عبادتتان قبول بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سفارت ایران در کابل با رد شایعات نشر شده پیرامون آزار و اذیت مهاجرین افغانستانی درباره توطئه برای تخریب روابط دو ملت ایران و افغانستان هشدار داد. در بیانیه مطبوعاتی سفارت ایران در کابل آمده است جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که به شایستگی میزبان مهاجران افغانستانی بوده و همکنون نیز میزبان حداقل 5 میلیون نفر از آنان میباشد که عموماً از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره‌مند هستند. این بیانیه می‌افزاید تحولات اخیر در افغانستان سبب شده که موج جدیدی از اتباع افغانستانی به سمت ایران راهی گردند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه هیچ مانعی برای ورود اتباع افغانستانی ایجاد ننموده و همچنان پذیرای مهاجران جدید می‌باشد. در این بیانیه تأکید می شود ورود غیرقانونی به خاک ایران به معنی نقض حاکمیت سرزمینی آن به شمار می رود و نیروهای نظامی و انتظامی مرزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند. از ورود غیرقانونی کلی اتباع بیگانه به خاک کشور ممانعت به عمل آورند. بیانیه سفارت ایران در کابل می افزاید سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان و اتباع آن کشور بر اصل حسن همجواری و رعایت احترام متقابل استوار است. بدیهی است اخبار و اطلاعاتی که حاکی از بدرفتاری سازماندهی شده نیروی انتظامی ایران در قبال اتباع افغانستان بوده بدون اساس و فاقد اعتبار می باشند. سفارت ایران همچنین اعلام کرد کلیپ‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر آزار و اذیت اتباع افغانستان در ایران به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده در صدد گل‌آلود ساختن روابط ریشه‌دار عمیق و تاریخی بین دو ملت ایران و افغانستان بوده و به دنبال القای ایران هراسی در جامعه افغانستان است. واضح است که این قبیل فیلم‌ها و کلیپ‌ها و تصاویر نمی‌تواند مبنایی برای قضاوت عادلانه در ارتباط با نوع رفتار در قبال اتباع افغانستان در ایران قلمداد گردند. بیانیه می‌افزاید از سوی دیگر فیلم‌ها و کلیپ‌هایی در فضای مجازی در حال انتشار است که به دنبال القای افغانستانی هراسی در جامعه ایران می‌باشند و در آنها اتباع افغانستان مرتکب جرم جنایت علیه مردم ایران نشان داده می‌شوند. کنار هم قرار دادن این نوع فیلم ها از جریان رسانه‌ای هدفمندی که با دنبال تخریب روابط دو کشور هستند پرده بر می دارد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در پایان بیانیه خود اعلام کرده است که نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان شامل سفارت در کابل و سرکنسولگری ها در هرات، قندهار، جلال‌آباد و مزار شریف همروزه بجز ایام تعطیل نسبت به صدور روادید اقدام می نمایند و شهروندان افغانستانی که تمایل دارند به ایران سفر نمایند می توانند با مراجعه به هر یک از نمایندگی های مذکور نسبت به اخذ روادید اقدام نموده و به صورت قانونی وارد ایران شوند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سفارت افغانستان در مسکو را به نماینده طالبان تحویل داده است، اما تصریح کرد این کار به معنای به رسمیت شناختن دولت طالبان نیست. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان نیز ضمن تشکر از دولت روسیه در حساب توییتر خود نوشت این اقدام تقویت روابط دو جانبه و تمهیدات خدمات افغانستان در روسیه را تسهیل می بخشد. همکارم زهرا سلطانی در این باره از کابل گزارش می دهد.
مسکو می گوید خواهان رابطه دیپلماتیک هستیم، اما به رسمی شناختن هنوز زود است. پس از یک هفته از پذیرش یک دیپلمات دولت طالبان از سوی مسکو، اکنون وزارت خارجه روسیه پذیرفتن نخستین دیپلمات طالبان را گامی مهم برای از سرگیری تماس‌های دیپلماتیک میان دو کشور می‌داند، اما تاکید دارد که این اقدام به معنی برسمی شناختن حکومت آنان نیست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است این خیلی زود است که درباره برسمی شناختن رسمی حکومت طالبان در افغانستان صحبت کنیم. با این حال مهم است که توجه داشته باشیم تماس‌های دیپلماتیک بین کشورهای ما حتی پس از تغییر قدرت در کابل نیز متوقف نشد و تماس‌ها با جنبش طالبان قبل از تغییر قدرت نیز انجام می‌شد. با این حال کابل ایجاد رابطه دیپلماتیک با روسیه را مهم می‌داند و تأکید می‌ورزد که تلاش‌ها از بهره داشتن رابطه رسمی با تمام کشورها ادامه دارد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان گفته است رابطه دیپلماتیک با روسیه برای حکومت افغانستان مهم است و دولت طالبان در تلاش این است که از راه سیاست متوازن با کشورهای دیگر رابطه‌شان را به گونه رسمی بسازد.
امارات اسلامی افغانستان از راه سیاست متوازن و معقول خارجی و همچنان کاربرد راه‌های دیپلماتیک هنوز تلاش می‌نماید. همه تعاملات بین افغانستان و جهان شکل رسمی را بگیرد.
سید سجاد سجادی آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید
حکومتی که به صورت دو فاکتو قدرت را در کشوری در اختیار دارد برقراری روابط سیاسی با آن به خاطر انجام پاری از کارها ضروری است.
هرچند تا کنون حکومت دولت طالبان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، اما کشورهای همچون ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، چین و روسیه دیپلمات‌های دولت طالبان را پذیرفته است. چندی پیش وزیر خارجه روسیه در نشست کشورهای همسایه در چین با اعطای اعتبارنامه اولین دیپلمات طالبان را در سفارت افغانستان در مسکو پذیرفت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید در یک ماه گذشته پلیس در شهر جلال آباد و ولسوالی های این ولایت حدود 250 تن از مجرمین جنایی را توقیف نموده است. درباره این موضوع همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد جزئیات میدهد.
نزدیک به 250 تن مجرمین جنایی در ولایت ننگرهار بازداشت گردیده است. قاری عبدالصبور زابلی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، میگوید ظرف یک ماه گذشته پلیس در شهر جلال آباد و ولسوالی های این ولایت 246 تن از مجرمین جنایی را بازداشت نموده است. با گفته موصوف در بین بازداشت شدگان آدم ربایان، قاتلین، سارقین مسلح و همچنان فروشندگان مواد مخدر شامل هستند. وی افزود از نزد این افراد مقادیر زیاد سلاح، مهمات، تجهیزات نظامی و همچنان انواع مختلف مواد مخدر نیز به دست آمده است. سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار افزود بازداشت شدگان به جرمهایشان اعتراف نموده و دوسیه های نسبتیشان به زودی به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد. عبدالصبور زبلی افزود پلیس در تلاش هستند تا امنیت بهتر را تامین نموده جلوی هر گونه جرایم جنایی را در شهر و اطراف بگیرد. این افراد در حال بازداشت میگردد که در ولایت ننگرهار در این اواخر میزان واقعیت جرایم جنایی بلند رفته و سبب نگرانی باشندگان این ولایت گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که 13 میلیون دلار را امروز به صورت لیلام به فروش می‌گذارد. این اقدام برای تثبیت پول ملی افغانستان در مقابل ارزهای خارجی انجام می‌پذیرد. پیش از این بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده بود که 20مین کمک 32 میلیون دلاری سازمان ملل تحویل این بانک شده است. به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، ارزش افغانی پول ملی افغانستان به صورت بی‌سابقه ای کاهش یافت که با تزریق پول نقد به این کشور، افغانی تا حد زیادی ارزش خود را به دست آورده است. شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا از فعال شدن توربین سوم بند آب سلما در هرات خبر داد و اعلام کرد که تولید برق این بند به حالت عادی برگشته است. طبق اطلاعی برشنا، کارمندان فنی شرکت توربین سوم بند سلما را ترمیم و دوباره شامل شبکه برق کردن. با گفته شرکت برق‌رسانی افغانستان، همکنون توربین‌های سه‌گانه بند سلما بیش از 30 مگاوات برق تولید می‌کند. این شرکت گفته است که همزمان با استفاده بهینه از منابع داخلی تولید برق، به حفظ و مراقبت تأسیسات برق توجه جدی دارد. میزان برق تولید شده در داخل افغانستان تنها حدود 19% از نیاز کشور را تامین می‌کند و مابقی برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای آسیای میانه و ایران وارد می‌شود. برشنا در حالی از آغاز فعالیت توربین سوم بند آب سلما خبر می‌دهد که امسال تاکنون از باران بهاری در اکثریت ولایات از جمله در غرب افغانستان خبری نیست و نگرانی از تکرار خشکسالی جدی است. در سالهای اخیر توربین‌های بند سلما به دلیل کم آبی قادر به تولید برق نبودند. پس از هفته‌ها کشمکش سیاسی در پاکستان، سرانجام نمایندگان مخالف حزب حاکم در پارلمان کشور موفق به تصویب طرح عدم اعتماد به دولت عمران خان صدر اعظم این کشور شدند. جلسه رأی‌گیری برای طرح عدم اعتماد به صدر اعظم پاکستان که از صبح روز شنبه در پارلمان پاکستان آغاز شده بود، در نهایت با چندین بار به تعویق افتادن دقایق اولیه بامداد یک شنبه برگزار شد که در این رأی‌گیری 174 نماینده به طرح عدم اعتماد به صدر اعظم پاکستان رأی مثبت و 110 نماینده نیز رأی منفی دادند. پیمان رحمانی، خبرنگار صدا و سیمای ایران، از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
پس از فراز و نشیب‌های فراوان سیاسی، پارلمان ملی پاکستان به عمران خان نخست وزیر این کشور رأی عدم اعتماد داد. به دنبال احیای مجدد پارلمان ملی پاکستان با حکم دیوان عالی این کشور، رأی‌گیری برای طرح عدم اعتماد به نخست وزیر برگزار شد و عمران خان با رأی اکثریت اعضای مخالف دولت از سمت خود برکنار شد.
174 نماینده در حمایت از رأی عدم اعتماد به نخست وزیر رأی خود را به ثبت رساندند و با توجه به کسب اکثریت آرا این طرح به تصویب رسید.
این در حالی که اسد قیصر رئیس مجلس ملی پاکستان به همراه نایب رئیس مجلس حین برگزاری نشست رأی عدم اعتماد به نخست وزیر از سمت خود استعفا داد.
اسنادی از طرف دولت در زمینه مداخله خارجی دریافت کردم. با توجه به پایبندی خود به قانون و در نظر داشتن منافع ملی از سمت ریاست مجلس استعفا می دهم.
با تصویب رأی عدم اعتماد مجلس به عمران خان، تمامی اعضای کابینه دولت نیز از سمت خود برکنار شدند. به گفته این منابع خبری، شهباز شریف رهبر احزاب مخالف دولت در پارلمان ملی پاکستان که در حال حاضر اکثریت نشست‌های مجلس را در اختیار دارد، نامزد سمت نخست وزیری جدید است. عمران خان هم در واکنش به این رویکرد از طرفداران خود خواسته به خیابان‌ها آمده و اعتراض خود را به دخالت‌های خارجی اعلام کنند.
با رأی عدم اعتماد مجلس به عمران خان و برکناری وی از سمت نخست وزیری، سابقه اینکه تاکنون هیچ نخست وزیری در پاکستان نتوانسته دوره 5 ساله مسئولیت خود را کامل کند، مجدداً تکرار شد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
با تشکر از آقای پیمان رحمانی، خبرنگار صدا و سیمای ایران در اسلام آباد. مردم فرانسه امروز برای انتخاب رئیس جمهوری کشورشان برای دوره 5 ساله پای صندوق‌های رأی می‌روند. درهای حوزه‌های رأی‌گیری ساعت 8 به وقت پاریس گشوده شد تا فرانسوی‌ها از میان 12 نامزد که احزاب سیاسی مختلف را نمایندگی می‌کنند دست به انتخاب بزنند. از جمعیت حدود 67.5 میلیون نفری فرانسه، نزدیک به 49 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. در انتخابات امروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از حزب جمهوری به پیش برای تمدید دوره ریاست جمهوری خود با 11 نامزد دیگر رقابت می‌کند. در این انتخابات مارین لوپن از حزب مجمع ملی مهمترین رقیب مکرون شمرده می‌شود. تبلیغات نامزدها که از نیمه شب جمعه متوقف شده است تا پایان رأی‌گیری و اعلام نتایج اولیه که ساعت 20 روز یکشنبه پیش بینی شده ممنوع خواهد بود. هشدار سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان درباره توطئه‌ها برای برهم زدن رابطه دو کشور. سپرده شدن سفارت افغانستان در روسیه به طالبان، مسکو: این اقدام به معنی شناسایی رسمی طالبان نیست. و حکم پارلمان ملی پاکستان به برکناری عمران خان از صدر اعظمی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی این سرویس خبری هم همراه ما باشید. همونطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، سفارت ایران در کابل با رد شایعات منتشر شده پیرامون آزار و اذیت مهاجران افغانستانی درباره توطئه برای تخریب روابط دو ملت ایران و افغانستان هشدار داد. در بیانیه مطبوعاتی سفارت ایران در کابل آمده است که جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که به شایستگی میزبان مهاجران افغانستانی بوده و همکنون نیز میزبان حداقل 5 میلیون نفر از آنان می باشد که عموماً از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره‌مند هستند. این بیانیه می افزاید تحولات اخیر در افغانستان سبب شده که موج جدیدی از اتباع افغانستانی به سمت ایران راهی گردند. جمهوری اسلامی علارغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه هیچ مانعی برای ورود اتباع افغانستانی ایجاد ننموده و همچنان پذیرای مهاجران جدید می باشد. اما درباره منشأ و هدف این شایعات و عملیات روانی برای تخریب رابطه دو کشور ایران و افغانستان، لحظاتی قبل با آقای سید احمد موسوی مبلغ آگاه مسائل سیاسی گفتگو کردم که با اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتان در رادیو دری و شنوندگان عزیز برنامه. خب اون چی که در این روزها شاهد هستیم، مقدماتش تقریبا شاید از یک ماه پیش کلید خورده بود. از حدود یک ماه پیش نشانه هایی از آغاز یک عملیات روانی گسترده برای تخریب روابط دو ملت ایران و افغانستان دیده می شد و تقریبا قابل انتظار بود که ما شاهد یک عملیات تخریبی بسیار گسترده باشیم. من فکر می کنم کسانی هستند که از نزدیکی دو ملت و از همراهی و هماهنگی دو ملت ایران و افغانستان آسیب می‌بینند. به صورت طبیعی این منشأ در خارج از مرزهای افغانستان و ایران قرار دارد، ولی دست‌های اینها در داخل دو سرزمین و جغرافیای با هم برادر در حال فعالیت هستند و بستر کاری خودشان را هم این بار بر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی استوار کردند و از هر بهانه‌ای برای ایجاد آشوب و ولوا و ایجاد فاصله بین دو ملت با هم برادر ایران و افغانستان استفاده می‌کنند. من فکر می‌کنم که یک شبکه‌ای از نیروهای بسیار برنامه ریزی شده و توانمند برای ایجاد یک عملیات در واقع در راستای یک عملیات روانی گسترده علیه روابط خوب دو ملت در حال کار هستند و به همین دلیل هم انتشار ویدیوهایی که این ویدیوها اساساً یا خلاف واقع هستن، یعنی مربوط به جغرافیای افغانستان و ایران و این دو مردم نیستن، و یا این که مربوط به سالهای قدیم و گذشته بودن در حال وایرال کردن اینها هستن. و از این ده گذر با توجه به اتفاقاتی که اخیراً افتاده در حال آسیب زدن به روابط دو ملت هستن. اما الحمدلله ملت ها هوشیار هستن. دقیقاً کسانی که در واقع آگاهان دو ملت به این مسئله واقف هستند، با این فتنه یک برخورد کاملا آگاهانه داشتند و به نظر میرسه که افکار عمومی هم در این رابطه آگاه شده و مدیریت شده و افکار عمومی درک کرده که اون چی که این روزها شاهد هستیم یک عملیات روانی برای عملیات تخریب میان دو ملت هست. بنابراین از این جهت آسیب من فکر نمی کنم که به روابط دو ملت وارد شود. اما از دو روز گذشته برخی از موضع‌گیری ها توسط مقامات اداره فعلی کابل و طالبان هم آغاز شده. مثلا گفته شد که یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل به وزارت خارجه اداره کابل و طالبان خواسته شده و در رابطه با این نوع برخوردی که اونها مدعی شدن با مهاجرین افغانستانی در ایران صورت گرفته صحبت هایی شده. یا اینکه بعضی از مقامات طالبان مثل عبدالحمید خراسانی و برخی دیگر از مقامات طالبان حرف‌هایی زدن که این حرف‌ها کاملا خلاف اون نگاه حسن همجواری و نوع نگاهی است که از دو کشور همسایه انتظار می‌ره. من فکر می‌کنم یکی از مشکلاتی که وجود دارد این هست که متأسفانه اداره فعلی کابل بخشی از فاضل ایران ستیزی دشمنان دو ملت در میان مردم افغانستان قرار گرفتن و عملا با این نوع از موضع‌گیری ها و تصمیم گیری ها در راستای همین عملیات روانی و در راستای مخدوش کردن روابط دو ملت در حال فعالیت هستند. و اگر جلوی چنین چیزی گرفته نشود از سوی مقامات طالبان، معنایش باز این میشه که طالبان آگاهانه و طبق یک برنامه در این مسیر در حال حرکت هستند.
جناب آقای موسوی، ادامه این روند چه تأثیراتی میتونه داشته باشه بر روابط دو کشور و حتی مردم دو کشور؟
خب اون چیزی که مربوط به مردم هست، من فکر نمی کنم که عمق حسن روابط مردم و در همتنیدگی زندگی اونها به شکلی هست که این عملیات های روانی موجب شود که خللی در او به وجود بیاید. بنابراین در روابط دو ملت من فکر نمی کنم که ما دچار چالشی باشیم، با توجه به اینکه در مشاهدات میدانی هم بسیاری از کسانی که در تعامل هستند با یک دیگر از ایرانی ها و افغانستانی ها تا هنوز هیچ گزارشی مبنی بر اینکه این عملیات روانی تأثیر منفی گذاشته باشد بر برخوردهای طرفین نسبت به یک دیگر دیده نشده. اما احتمال اینکه این موضع‌گیری ها بر روابط دولت ها و بر روابط حکومت ها تأثیر بگذاره، این احتمال هست، برای اینکه حکومت ها نسبت به این نوع از رویدادها و واکنشی که نسبت به این رویدادها از خود نشان میدهند مسئولیت دارن و مسئولیت اونها هم بر کنشگری مردم در واقع تأثیرگذار هست. بنابراین من فکر نمی‌کنم که ما در قسمت روابط ملت و ملت ها و مردم دچار نگرانی شیم، اما در قسمت روابط حکومت ها به نظر می رسد که اگر این روند ادامه پیدا بکنه ممکن هست که تأثیرات منفی را داشته باشه.
در مشروع خبرها به اطلاع شما رسید که پس از هفته ها کشمکش سیاسی در پاکستان، سرانجام نمایندگان مخالف حزب حاکم در پارلمان این کشور موفق به تصویب طرح عدم اعتماد به دولت عمران خان صدر اعظم پاکستان شدند. جلسه رأی‌گیری برای طرح عدم اعتماد به صدر اعظم پاکستان که از صبح روز شنبه در پارلمان پاکستان آغاز شده بود، در نهایت با چندین بار به تعویق افتادن دقایق اولیه بامداد یک شنبه برگزار شد که در این رأی‌گیری 174 نماینده به طرح عدم اعتماد به صدر اعظم پاکستان رأی مثبت و 110 نماینده نیز رأی منفی دادند. درباره تحولات سیاسی پاکستان همکارم ذبیح الله قریشی نظرات محمد یوسف امین زازای کارشناس مسائل سیاسی و نظامی را جویا شده.
یک چیزی با وضاحت معلوم است، آشکار است و ایداست که جهان و خصوصا کشورهای همسایه ما در 40 سال یا تقریبا 45 سال از مدار اصلی خود که ادای بشر دوستی رو میگن میکنن، ادای مردم ادایی که برای خلق و خدا خدمت میکنن ترقی میکنن، اینا برخلاف در حرکت بودن و حرکت ها و حکومت هایی که به وجود آمد، سیاست ها و پالیسی هایی که در قبال کشور خود و کشورهای منطقه و جهان و همسایه خود داشتن، بلاخره وضعیت با حالت ها آوردن که من در سابقه هم به اشاره داشتم که ما به یک حالت که بشر زیر سوال زندگی، زیر سوال و مرگ و زندگی بودنشون زیر سوال است، این بشدت پیش رفته. یعنی ما در حالت قرار داشتیم که و قرار داریم که زندگی بشری تحت خطر قرار گرفته. این فقط اعمال این کشورها بودن، خصوصا در قبال پاکستان. اگر بگویم رول پاکستان در وضعیت منطقه و جهان، خصوصا افغانستان، رول منفی بوده و منفعتی که اونا حاصل می کردن و پول و سروتی که حاصل میکردن تهدید کشورها بودن، بودن مردم افغانستان. یعنی در کل همکاری و ایجار توریسم بودن که من سیاست هایشان هم من فکر میکنم اینا رو وادار خواهد کرده باشد، مردمشون رو وادار خواهد کرده باشد که اینی حالتی که فعلا در پاکستان هست جریان سیاسی و اقتصادی پاکستان برهم خورده و چون سیاست های پاکستان در شمال منطقه و افغانستان رول اساسی به نظامی ها و استخباراتش داره، یعنی اونا پالیسی هایشان را جور میکنن. بنابراین من اصلا فکر میکنم که بخش ملکی پاکستان تباری را درک نکردن، یعنی سیاسینی پاکستان تباری درک نکردن. اگر کمی سیاسینیشان نصف سیاسینی از یا اسلامگره ها هستن، سیاست های از وارد در قبال منطقه و دین اسلام و داخل کشور پاکستان مختلف هست، یعنی یک بام و چند هوا هست. بنابراین من شاید نظامی های پاکستان اینا دست به کار شوند و حالات به نفع خود تغییر بدن.
شما به نقش نیروهای نظامی یا ایسای که تعیین کننده سیاست پاکستان همواره بوده اشاره کردین، چه فکر میکنین که این وضعیتی که پیش آمده در تبانی با غرب با آمریکا از سوی نظامیان صورت گرفته باشه یا چیزهای دیگر را شما در این راستا میبینین؟
از اینکه گفتم سیاست های پاکستان با تجهیزش، تمویلش و حمایتش در عرصه توریسم و دهشتگری و اسلام گرایی بسیار زشت هستن، منبع اصلی اساسی یا پشتیبانی از یا غرب هست، خصوصا امریکا و انگلستان. در بسیاری موارد کشورهای عربی مثلا عربستان این خواهد چیز واضح است که ایزونی همکاری اونا پاکستان به این حد حدود که خدا پیش رفته نگاه شاید بمی اتم شده ناممکن بوده. پس رول اساسی را اونا هم دارن، منفعت از اونا هم به نظر گرفته میشه و بالای آیسا و نظامی های پاکستان بالای سیاست های از اونا سیاست ملی در منطقه در پاکستان هنوز هم بابرجاست. یعنی هر تغییری که شاید به مشوره و به خواست و فشارهای جامعه غربی و عربستان خواست.
خب اوضاعی پیش آمدی پاکستان به نظر شما روی افغانستان تأثیر خواهد گذاشت؟
یکی را من فکر میکنم که اگر جامعه غرب دراسش امریکا و انگلستان و عربستان سعودی این درک کرده باشن که سیاستاش در قبال پاکستان و خصوصا که افغانستان از او زیادتر متاثر شده تغییر کرده باشه، من فکر میکنم که پیشامده های مضبطی را ما خواهد دیده. در حالی که من فکر نمیکنم که سیاست های جهانی یعنی کشورها تغییر کرده باشه و چون شما میبینید که وضعیت جهان دگرگون شده، مثلا روسیه با غرب با کشورهای عضو ناتو همه حال در جنگ هستند و کشوری به نام اوکراین قربانی یعنی جنگ هستند. جنگ شاید سرنوشت وضعیت منطقه و جهان شاید تغییر بده، چون که سیاست هایی که از رای دیپلماسی و از رای گفتگو بودن کار نکرد، هیچ کسی گوش نداد. حتی به مردم افغانستان در 40 سال که ما فریاد میزنیم هیچ کسی گوش نداد. من فکر میکنم که جنگ شاید وضعیت تغییر بدن و در پاکستان هم من به این فکر هستم که شاید وضعیت جنگی باشن، از این طرف مثلا طالبان در پاکستان میاد بسیار روش کنن و سیاست های مندن پشتون که در اونجا هستن حقوق پشتون زبان ها را مسئله سند و مسئله بلوچ ها در اونجا اگر امروز نباشه شاید در آینده بسیار نزدیک وضعیت و سیاست پاکستان از رای مسلحانه از رای جنگ شاید تغییر باشد خواهد و تغییر جنگ یا وضعیت جنگی در پاکستان بنابراین هیچ کشوری نیست لیکن شاید حقوقی که مثلا بلوچ ها می خواهد، پشتون ها می خواهد، سندا می خواهد اونا به حقوق خود خواهد رسیدن و مسئله تروریزم که بناگاه امن برشان پاکستان ایجاد کردن شاید مسئله شکر فشوهد ولیکن به هر صورت تغییر در سیاست پاکستان هم نظامی و سیاسیش اگر مثبت بودن ما اگر تغییر مثبت در پاکستان دیدیم تاثیرات مثبت را به برای افغانستان هم خواهد داشت و اگر اونه که تغییرات منفی بود جنگ بود چون که تروز ما امیار عملا در پاکستان وجود داره پایگاهشان هستن اونا بلای جان پاکستان بگرده بگر من فکر بکنم که حالت افغانستان هم شاید متاثر شد
خب از زن شنونده مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری شامل خبرهای از بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در تقبیح بار رسانه‌ای که در حال حاضر ما می‌بینیم و به بحث ایران هراسی و افغانستان هراسی می‌پردازد در رسانه‌های مختلف جهان و موضوع بعدی این بود که سپرده شدن سفارت افغانستان در روسیه به طالبان بود که مسکو گفته بود که این اقدام به معنی شناسایی رسمی طالبان است و در پایان هم به تحولات سیاسی پاکستان پرداختیم. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. ظهرتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو در خدمت شما سروران همراه هستیم. شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دریره از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین به این سایت مراجعه کنین، برامور نظرتون رو همراهی کنین و با آرشیو برنامه هم دسترسی خواهید داشت. و ما در این لحظه دعوت می‌کنم با برنامه نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. موشک یا علی نخستین موشک کروز زمینی نیروی هوافضای سپاه. عنوان نگاه روز.
قدرت نظامی مایه اقتداره. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه میاندازن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این را با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله.
یکی از مؤثرترین سلاح‌ها در میدان‌های نبرد که توانایی ضربات سنگین و مهلک را دارند، موشک‌های کروز هستند که عمدتاً به دو دسته کروزهای دریایی ویژه حمله به شناورها و کروزهای زمینی ویژه حمله به اهداف زمینی تقسیم می‌شوند. حوزه کروزهای زمینی عرصه بسیار حساس و مهم تلقی شده و امروزه بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا غالب توان تهاجمی خود را بر پایه استفاده از این موشک‌های کروز قرار دادند. موشک‌های کروز به دلیل هزینه کمتری که در فرایند تولیدشان به نسبت تولید موشک‌های بالستیک دارند و از سوی دیگر مؤلفه‌هایی که در فرایند حرکت موشک به سوی هدف دارند مدت هاست به عنوان سلاح مؤثر مورد توجه قرار دارند. قابلیت هدایت و تغییر مسیر از جمله قابلیت‌های موشک‌های کروز است. اغلب موشک‌های کروز مجهز به موتور جت هستند. این موشک‌ها برای عبور از سد رادارهای شناسایی دشمن در سطح پایین و با سرعت تقریباً مافوق صوت یا نزدیک به صوت اهداف دشمن را مورد اصابت قرار می‌دهند. نکته بسیار مهم پیچیده‌تر بودن سامانه‌های هدایت، کنترل و ناوبری در کروزهای ضد اهداف زمینی نسبت به کروزهای ضد کشی است. برخلاف موشک‌های ضد کشی که با یک ارتفاع سنج برای تنظیم ارتفاع از سطح آب و رادار برای کشف و ردگیری شناور دشمن در فاز نهایی پرواز و یک سامانه ناوبری انرسی برای هدایت در میانه مسیر مجهز هستند، کروزهای زمینی به واسطه لزوم حرکت روی عوارض زمینی علاوه بر سامانه‌های ناوبری انرسی نیازمند سامانه‌هایی برای تعیین بسیار دقیق مسیر حرکت تا نقطه هدف هستند. در کروزهای دریایی رادار از مسافت چند ده کیلومتری به راحتی شناور دشمن را پیدا می‌کند، اما کروزهای زمینی باید با دقت به هدفی در حد اندازه یک ساختمان برخورد کنند. با توجه به حساسیت و دقت موشک‌های کروز زمینی، طراحی و ساخت این دست از موشک‌ها در ایران نشان دهنده توان بالای صنعت دفاعی کشور در توسعه این نوع تسلیحات است. صنعت دفاعی ایران با ساخت کروزهای زمینی یا علی و سومار که بعداً با کروز هویزه با برد 1350 کیلومتر دنبال شد، توانایی خود را در ساخت موشک‌های کروز با برد متوسط و بالا نشان داده است. در یک نگاه کلی می توان گفت موشک کروز یا علی نخستین موشک کروز حملات زمینی است که توسط هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی و ساخته شده است. شلیک این موشک از روی سکوهای زمینی بوده و دارای قابلیت پرتاب از روی هواپیما نیز می باشد. موشک کروز یا علی در 23 ثور 1393 با حضور حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در بازدید ایشان از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه رو نمایی شد. این موشک در این نمایشگاه با رنگ قرمز به نمایش درآمد و بر اساس اعلام مسئولان دارای یک موتور توربوجت با برد 700 کیلومتری است و سرجنگی این موشک هم در حدود 200 کیلومتر وزن دارد. سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره موشک کروز یا علی میگوید این یک موشک کروز زمینی است که توسط هوافضای سپاه ساخته شده و علاوه بر آن کروز زمینی دیگری نیز در وزارت دفاع ساخته شده است. این موشک جزو اولین موشک‌های کروز زمینی ساخت ایران است که جدای از قابلیت پرتاب آن از روی سکوهای زمینی دارای امکان پرتاب از روی مدل‌های مختلفی از هواگردها یعنی جنگنده‌ها و هلیکوپترها را دارد که این امر سبب افزایش قابل توجه برد آن می‌گردد. سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید موشک کروز یا علی که از روی سکوهای زمینی شلیک می شود قابلیت نصب بر روی جنگنده های سوخو 22 سپاه در کشور را نیز دارا است. محمد اسلامی معاون وقت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در دلو 1393 با اشاره به تولید موشک کروز یا علی گفت کلیه موشک‌های کروز اساساً یکی از کاربردهایشان این است که بتوانند روی پرنده‌ها نصب شده و به عنوان موشک‌های هوابسط به کار گرفته شوند و موشک کروز یا علی هم از این قاعده مستثنا نیست. و در این باره افزود نصب موشک و سیستم سلاح روی هر هواپیمای جنگی بستگی به طرح تاکتیکی و عملیاتی دارد که آن جنگنده قرار است برای اجرای آن اعزام شود و بر همین اساس مهمات متناسب با هدف هم انتخاب می شود. اسلامی تأکید کرد موشک کروز یا علی قابل نصب روی تمام جنگنده ها بوده و قابلیت پرتاب این موشک از هواگردهای مختلف سبب افزایش قابل توجه برد آن می گردد. ضمن این که موشک یا علی قابلیت های لازم برای انهدام اهداف دریایی دوربرد را نیز دارد. در رابطه با ویژگی های این موشک میتوان گفت با توجه به تصاویری که از رونمایی موشک کروز زمینی یا علی منتشر شده، این موشک دارای یک بدنه استوانه‌ای، بالهای مستطیلی ثابت، موتور جت در انتهای بدنه و ورودی هوا در زیر آن و بالک های کنترلی در انتهای بدن است. مجموعه بالک های کنترلی موشک یا علی در انتهای بدنه قرار گرفتند. این مجموعه شامل یک سطح عمودی و دو سطح با زاویه غیر عمود است. هر یک از این سه سطح کنترلی با دیگری زاویه 120 درجه دارد. با توجه به وجود بال بزرگ در این موشک و شکل مقطع آن میتوان گفت بیشینه سرعت موشک کروز یا علی مانند سایر موشک های همرده کمتر از سرعت صوت است. در واقع در این موشک ها ایجاد نیروی بر آب بیشتر وابسته به سطح ایجاد کننده این نیرو و نه سرعت پروازی آن است. در نتیجه موشک با پرواز با سرعت کمتر که به معنی مصرف سوخت پایین تر است در مقایسه با موشک های پرسرعت هم اندازه و برده بیشتری می رسد. مشابه بسیاری از موشک‌های کروز پرتاب شونده از زمین، موشک یا علی دارای یک بوستر سوخت جامد بوده که کار رساندن موشک از سرعت صفر به سرعت‌های چند صد کیلومتر بر ساعت را بر عهده دارد. پس از اتمام کار این بخش و جدا شدن آن، موتور اصلی جت موشک شروع به کار کرده و آن را تا هدف می رساند. روی این موتور راکتی اولیه دو سکان افقی پایدارساز بزرگ و یک سکان عمودی کوتاه نیز به کار گرفته شده است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
باران رحمت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
ماه رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان گرامی، در هشتمین روز از ماه مبارک رمضان از خداوند مهربان مسئلت داریم تا قرآن، این کتاب نورانی و آسمانی را در دنیا و آخرت مونس ما قرار دهد.
Thank you.
عزیزان، ماه مبارک رمضان، ماه تولد قرآن، ماه انس با قرآن، ماه بهار قرآن و ماه شناخت و بهره برداری فکری و عملی از قرآن است. ماه رمضان ماهی است که روزه‌دار با روزه گرفتن و عبادات و مناجات با زمین سازی و آمادگی معنوی و استقبال درک و دریافت کلام پروردگار خود می رود. روزه‌دار حقیقی در پرتو آثار پربرکت روزه خالص و عبادتها و دعاهای همراه آن رابطه خود را با قرآن نزدیکتر می کند و روش و شیوه سلوک خود را با رهنمودهای قرآن استوار و محکم می سازد. در دعاهای ماه مبارک رمضان، سخن از قرآن و انس با آن با عنوان کتاب ارشاد و هدایت بسیار به میان آمده است. در دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، در فراز از دعای روز دوم آمده: خدایا مرا در این روز برای قرائت آیات قرآن موفق کن. و در دعای روز بیستم چنین عرض می نماید: خدایا مرا در این روز برای تلاوت قرآن توفیق ده. در این دعا هم به قرائت و روخانی قرآن توجه شده و هم به قرائت تدبرآمیز و توأم با عمل، زیرا واژه تلاوت به معنای دنبال روی و پیروی تنگاتنگ و بدون هر گونه درنگ و فاصله می باشد. روشن است که چون این توفیقی جز در پرتو انس حقیقی با قرآن به دست نمی آید. انس با قرآن در حقیقت از سه اصل خواندن آیات قرآن، تدبر و شناخت قرآن و عمل به دستورهای قرآن تشکیل شده است. از همین رو در این ماه باید با تلاوت قرآن انس گرفت و با تدبر در آیات قرآن و بهره‌گیری فکری و عملی از مفاهیم قرآن بر رشد و تکامل معنوی خود افزود. خوبان همراه، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم و اولیای خدا با قرآن بسیار انس و الفت داشتند و از برکات ظاهری و باطنی آن بهره های فراوانی بردند. این بزرگواران تنها به قرائت ظاهر آیات قرآن اکتفا نمی کردند، بلکه در آیات آن تدبر می نمودند. آیات را با تعنی و شمرده و با صدای زیبا و با توجه به معانی آن و تصمیم بر عمل به آن می خواندند. با عنوان مثال، در قرآن صدها بار جمله یا ایها الذین آمنو، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، آمده است. امام رضا علیه السلام هرگاه هنگام تلاوت آیات قرآن به این آیه می رسید و آن را می خواند، بیدرنگ می فرمود: لبیک اللهم لبیک، اجابت می کنم فرمان و دعوت تو را، ای خدا اجابت می کنم. امام رضا علیه السلام آنچنان با قرآن انس و الفت داشت که در هر سه روز یک بار تمام قرآن را تلاوت می کرد و می فرمود: اگر خواسته باشم که در کمتر از سه روز قرآن را ختم کنم می توانم، ولی هرگز هیچ آیه ای را نخواندم مگر اینکه در معنای آن اندیشیدم و درباره اینکه آن آیه در چه موضوع و در چه وقت نازل شده فکر کردم. از این رو در هر سه روز همه قرآن را تلاوت می کنم، وگرنه کمتر از سه روز همه قرآن را تلاوت می کردم.
به علی زاده موسی سلام، به گل شاخه طوبی سلام، به این مظهر تسلیم و رضا، به عزیز دل طه سلام.
عزیزان، انسان در ماه مبارک رمضان مهمان سفره پربار قرآن است. تلاوت قرآن در این ماه از برترین عبادات محسوب می شود. فضیلت تلاوت قرآن به قدر زیاد است که کمتر عبادتی به پایه آن می رسد، چرا که این تلاوت الهام بخش اندیشه در قرآن و اندیشه و تفکر سرچشمه اعمال صالح است. در قرآن خطاب به پیامبر گرامی اسلام آمده است که شب را جز کمی به پا خیز، نیمی از شب را بیدار باش، یا کمی از آن کم کن، یا بران بیفزا و قرآن را با دقت و تأمل بخوان. و خطاب به همه مسلمانان می فرماید آنچه برای شما میسر است